رساله اول یوحنای رسول، فصل اول، آیه 5. و این است پیغامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام می نماییم که خدا نور است و هیچ تاریکی در وی هرگز نیست. اگر گوییم که با وی مشارکت داریم، در حالی که در تاریکی گام بر می داریم، دروغ می گوییم و به راستی عمل نمی کنیم. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یک دیگر مشارکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را فریب می دهیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم، او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. و اگر کسی گناه کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره برای گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه برای تمام جهان نیز. هر بار که انجیل یوحنا رو می خونید، به ویژه رساله اول رو، دو موضوع مهمه. یقین در مورد دو چیز، یقین این که تمام ادعای عیسی مسیح حقیقت داره، و یقین در مورد این که شما به عنوان یک ایماندار راستین حیات ابدی دارید. ما در جهانی زندگی میکنیم که چیزی به عنوان یقین وجود نداره، به ویژه در زمینه ایمان، و آنچه که تو اعتقاد داری برابر با اعتقادی که دیگران دارن و هیچ یقینی در اینها وجود نداره. اما کتاب مقدس ما اعلام میکنه که یقین و اطمینانی خارج از آنچه که در کتاب مقدسه و در ایمان مسیحیه وجود نداره، و شما نمیتونید در مورد هیچ چیزی یقین داشته باشید که حقیقت داره و اخلاقیه و یا غیر اخلاقیه جدای از ایمان مسیحیت. این چهار آیه اول رساله اول یوحناست که عیسی مسیح از ازل خداست. او در ذات، قدرت و جلال برابر با پدر آسمانیه. قبل از تولدش از یک دختر باکره وجود داشته، به عنوان شخص دوم تثلیث همیشه وجود داشته، و بعد 2000 سال قبل پسر خدای زنده خدا آشکار ساخت، زمانی که جسم پوشید. او ذات ما انسانها رو به خود گرفت تا میانجی باشه بین خدا و انسان. یوحنا میگه اکنون وظیفه ما این است که این حقیقت رو اعلام کنیم، موعظه کنیم که عیسی مسیح پسر خدای زنده است که جسم پوشید و او بر روی زمین ظاهر شد 2000 سال قبل تا برای ما زندگی کنه و بمیره و رستاخیز کنه و بر مرگ غلبه کنه. و تأثیر بشارت این حقیقت، تأثیر این انجیل تاریخی یا کلام حیات، کلامی که به ما حیات میده، تأثیر اون مشارکت با خدای زنده و شادی کامل هست. آیه 3، از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما، یعنی کسانی که این موعظه را بهش ایمان دارن، مسیحیان، تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید، یعنی با رسولان خداوند عیسی مسیح. و اما مشارکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است، یعنی شما نیز با او اونها مشارکت دارید. اما اگر با ما مشارکت نداشته باشید، مهم نیست به چه اعتقاد دارید و چه بگویید، شما با خدای پدر و پسر مشارکت ندارید. و این عبارت بسیار مهم، و این مطلب رو بار دیگه توضیح میدم، زیرا متاسفانه عده‌ای از مسیحیان به این موضوع اعتقاد ندارن. مشارکت چه است؟ مشارکت یعنی دوستی نزدیک. وقتی که میگیم مشارکت با رسولان مسیح، منظور چه است؟ رسولان مسیح چه کسانی بودند؟ اونا کسانی بودند که مسیح رو که رستاخیز کرده بود دیدند و توسط او مأموریت یافتند تا در این جهان نماینده و سفیر او باشند. و این یک واژه قانونی هست در زبان یونانی، یعنی کسی که به نمایندگی از کسی عمل میکنه یا سفیر کسی. از خداوند ما عیسی مسیح این رسولان رو و یا نماینده‌های خودش رو در روی زمین گذارد، و هر کس که اونها رو ترد کنه کلام مسیح رو رد کرده، هر کس که اونها رو بپذیره کلام مسیح رو پذیرفته. در افسوسیان فصل 3 اونها اساس کلیسا خونده شدن و عیسی مسیح سنگ اصلی هست. اونها به عنوان مجاری مکاشفه است که اساس و بنیاد کلیسا خونده شدن، مجاری که از طریق اونها خدای زنده خود رو بر آدمی آشکار می سازه. پس مشارکت با رسولان مسیح یعنی این که زندگی ما باید هدایت بشه بر اساس آنچه که اونها نوشته شدن، اونها نوشتند. زیرا آنچه که نوشتن نظرات خودشون نیست، بلکه هر کلمه که می نویسن اندیشه و اراده خداست. دقیقا همون چه که خداوند می خواد بیان بشه به اونها داد و آنچه که اونها نوشتند خطایی درش نیست. پس وقتی که ما با رسولان مشارکت داریم، یعنی به کلام اونها ایمان و اعتقاد داریم. اعتقاد داریم که این نظرات رسولان مسیح نبود، بلکه منشأش در خدای زنده است و بر اساس اونها باید زندگیمون رو شکل بدیم. هر کس که زندگیش رو بر اساس تعالیم رسولان مسیح یعنی کتاب مقدس شکل بده، پیامبران عهد قدیم و رسولان مسیح، هر کس به این شکل زندگی کنه با رسولان مسیح مشارکت داره و در نتیجه با خدای پدر و خدای پسر مشارکت داره. و جدای از اینها شما نمیتونید با خداوند مشارکت داشته باشید مگر اینکه کتاب مقدس رو دوست داشته باشید، به اون ایمان داشته باشید و بر اساس اون زندگی کنید. اهمیت دیگه مشارکت با رسولان مسیح در این است که ما عضوی از این انجمن بشیم که در روی زمین هست، انجمنی که رسولان مسیح اساسش هستن، یعنی کلیسا. مشارکت با رسولان مسیح یعنی بودن در کلیسا، کلیسایی که بر اساس تعالیم مسیح تأسیس شده. پس نگید من مسیح رو دوست دارم اگر کلیسای مسیح رو دوست ندارید. نگید من با مسیح مشارکت دارم اگر عضو کلیساش نیستید. و این موضوع بسیار مهم و اساسیه. اگر شما خداوند عیسی مسیح رو دوست دارید، کلیسای او رو نیز دوست دارید و عضوی از اون خواهید بود. مسیح سر بدن هست و سر و بدن کلیسا رو تشکیل میدن. و در اینجا یوحنا که انجیل رو بشارت میده به اون کلیسایی که شبانش هست، اکنون پیر شده، احتمالاً در افسوس هست، هنوز خرابه های اون کلیسا باقی مونده و شاید یوحنا در این زمان همچنان از مریم که مادر زمینی خداوند ما عیسی مسیح بود داره مراقبت میکنه. افسوس در ترکیه است، در ناحیه غربی اون، و یوحنا برای اون کلیسا مینویسه و همچنین برای ما به عنوان رسول راستین و خدای زنده، و چنین میگه: این پیامی است که حیات میبخشه. عیسی مسیح خدای زنده است. عیسی مسیح یک انسان کامله که خود رو برای ما ایماندارانش قربانی کرد. او کلامی است که حیات میده و جدای از او جز مرگ و تاریکی چیزی نیست. و اگر شما به این انجیل ایمان داشته باشید، این انجیل قدرت داره تا شما رو بدل بسازه به کسانی که میتونید با رسولان مسیح مشارکت داشته باشید. و اگر با اونها مشارکت داشته باشید، با خدای پدر و با خدای پسر مشارکت خواهید داشت. مطلب دیگه ای که در نامه اول یوحنا میبینیم، اون نردبانی است که به شکل چرخشی بالا میره. یوحنا در رساله اولش آزمونهایی میده تا مشخص است که ما ایماندار راستین هستیم یا نه. بگذارید به فصل 5 نگاه کنیم و در اینجا میبینید که هدف از نوشتن این رساله چه هست. آیه 13 چنین میگه: این را نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آوردید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید، تا یقین پیدا کنید، تا مطمئن باشید که حیات جاودانی دارید. پس یوحنا میگه من انجیل رو براتون نوشتم تا ایمان بیارید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است، نجات دهنده گناهکاران. اما اکنون در این نامه، در رساله اول، این برای شما نوشتم تا بدونید که آیا یک ایماندار راستین هستید و یا اینکه یک ریاکارید. و بعد 3 آزمون به ما میده. شما رساله اول یوحنا رو بخونید و این آزمون ها رو خواهید دید. و اونا رو سه مرتبه در رسالش تکرار میکنه و دقیقاً شبیه همون پله‌هایی هست که به شکل چرخشی بالا میره و همچنان که کتاب پیش میره ما رو بیشتر به فکر وامی داره. این آزمون‌ها رو به خودتون بدید، آزمون الهیاتی، آزمون اخلاقی و آزمون اجتماعی. آزمون الهیاتی چه هست؟ آیا ایمان دارید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است که جس پوشید؟ آزمون اخلاقی، آیا مطابق تعالیم و دستورات کتاب مقدس زندگی میکنید؟ سعی میکنید زندگی مقدس و بیگناهی داشته باشید؟ آزمون اجتماعی، آیا دیگر ایمانداران مسیحی رو دوست دارید؟ ایمان به خداوند عیسی مسیح، زندگی پارسایانه و پاک و محبت به برادران، ایمان، پارسایی و محبت. پس این سه آزمون هست. البته هیچ کدام از ما نمره 20 نمیاریم. قبلا این رو بهش اشاره کردم. بهترین کاری که میشه در این آزمون ها انجام داد این است که نمره 1 یا 2 بیاریم. و اگر شما یک ایماندار راستین باشید، هرگز نمره 0 نمیارید. پس این آزمون‌ها رو به خودتون بدید و به زندگیتون تا یقین پیدا کنید که شما یک مسیحی راستین هستید. این هفته کل رساله اول رو بخونید و دعا کنید تا روح القدس به شما یاری بده تا به خوبی خودتون رو بشناسید و خود رو فریب ندهید. حال به آیه 5 میرسیم. آنچه که گفته شد خلاصه ای بود از تعالیم جلسه قبل. در آیه 5 یوحنا آنچه را که گفته شده در آیات قبل خلاصه میکنه، یعنی انجیل رو فشرده میسازه. بر واژه دقت کنید، چنین میگه: و این از پیغامی که در ذهن خودمون ساختیم. آیا چنین کلامی رو میخونید در برابرتون؟ این پیغامی است که به نظر ما منطقی میاد. این از پیغامی که کلا نظرات ما رسولان مسیحه. هیچ کدوم از اینها رو نمیگه، بلکه آیه 5 به این شکل بیان میشه: این از پیغامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام مینماییم. میگه این پیغام رو ما از خودمون در نیاوردیم، جعل نکردیم. هر آنچه که موعظه میکنیم، یوحنا میگه، هر آنچه که مینویسم تحت هدایت روح القدس، منشأش در خدای زنده است و دنیا نفرت داره از شنیدن چنین چیزهایی. بله، کتابی وجود داره در این جهان که از سوی خدای زنده به ما داده شده. یک زمان دکتر راشدونی و من و عده دیگه از اساتید مسیحیت مصاحبه دایی داشتیم در تلویزیون با یک فرد و ایشون از آقای راشدونی سوالی کرد. اون مصاحبه‌گر تلویزیونی اعتقادی به خدا نداشت و چنین گفت: گفت دکتر راشدونی، در این دنیا ادیان قدیمی زیادی هست، چرا شما میگید کتاب مقدس از سوی خدای زنده است؟ ادیان زمینی قدیمی زیادی وجود داره، مسیحیت یکی از اوناست، چرا اصرار دارید به کتاب مقدس؟ دکتر راشدونی پاسخ داد: زیرا کتاب مقدس کلام خدای زنده است. اون مصاحبه‌گر گفت: خب چرا ادیان دیگه قدیمی مثل کنفوسیوس، بودایی و هندویی و ادیان دیگه؟ راشدونی گفت: هیچ کدوم از این ادیان باستان ادعا نداره که از سوی خدای زنده کلامی رو آورده، هیچ کدوم از اونها، نه بودایی ها، نه هندوها، نه کنفوسیوس، هیچ کدوم از اون ادیان باستان ادعا نداره که کلامی از سوی خدای زنده در اختیار داره. فقط عهد قدیم و عهد جدید بود. و بعد 600 سال بعد از پایان یافتن مکاشفان راستین شما اسلام رو دارید که یک کتاب جعلی از روی کتاب مقدس صحیح میکنن به نام قرآن. اما قبل از اون هیچی کدوم از این ادیان باستان ادعا نداشت که کلامی از سوی خدای زنده در اختیار داره. فقط ما ایمانداران اون رو دعا داشتیم و به چه علت چنین ادعایی داریم؟ زیرا این کتاب کتابی است که خدای زنده به ما انسان‌ها داد. هر واژه که در کتاب مقدس است از سوی خدای زنده به ما داده شده. و این مطلبیه که یوحنا به ما میگه. میگه این از پیغامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام می نماییم. از سوی خدای زنده و حقیقی. از سوی عیسی مسیح. منشأش در اوست. اگر موعظه های ما رو دوست ندارید، اگر آنچه را که نوشته شده دوست ندارید، برید نزد خدای زنده. اوست منشأ این مکاشفات. و اکنون این پیغام رو به شما اعلام می کنیم. موعظه‌ای که از او شنیدیم. و اکنون فشرده انجیل رو به ما میده. آیا میخواید بدونید مسیح به ما چه چیزی رو یاد داد تا تعلیم بدیم؟ این مطلبه. خدا نور است و هیچ تاریکی در وی هرگز نیست. دقت کنید که چه چیزی نگفت. نگفت که این پیغامی که از او شنیدیم و به شما اعلام می‌نمید که مسیح یکی از نورهاست. خدا یکی از اون نورهاست. در این جهان نورهای زیادی هست و خدایی که از اون هست. و نگفت که پیغام این است که خدا همان نور است. این آیه به ما گفته شده که خدای زنده و حقیقی نور است. بدین معنا که در رابطه با انسانها خداوند تاریکی رو کنار میزنه. اما انجیل راجع به خدای زنده است و نه در وهله اول رابطه او با انسانها، بلکه شناخت او. ذات خدای زنده و حقیقی نور است و نور چه میکنه؟ میدرخشه. و نور نمادی است که همه ما با اون آشنایی داریم و حتی در ادیان زمینی هم از این نماد استفاده شده. واقعا اونها نمیدونن چه میگن. اما وقتی که یوحنا میگه خدا نور است، منظور چه هست؟ یعنی ذات خدا نور است. گاهی یوحنا جمله های بسیار کوتاهی رو مینویسه که شما میتونید یک کتاب الهیات در موردش بنویسید. خدا نور است. خدا محبت است. خدای زنده و حقیقی روح است. پس داره راجع به ذات خدای زنده و حقیقی صحبت میکنه. پس این نماد چه معنایی داره در کتاب مقدس؟ یعنی خدا نور است. دو معنا داره. وقتی که ما میگیم خدای زنده نور است، یعنی او حقیقت است. در او هیچ تاریکی وجود نداره. هیچ خطایی درش نیست، هیچ جهالتی درش نیست. هیچ محدودیتی برای حکمت او وجود نداره. خدای زنده حقیقت است. و جدای از او هیچ استانداردی نیست تا بر اساس اون راست و دروغ رو تشخیص بدیم. اون منشأ حقیقته. به علاوه وقتی میگیم خدای زنده نور است و در او هیچ تاریکی نیست، بدین معناست که او کاملا و مطلقا قدوسه. او از لحاظ اخلاقی کامل هست. در او هیچ بخش تاریکی وجود نداره. کاملا پاک و قدوسه. خدای زنده و حقیقی کاملا و مطلقا پاک هست و قدوسه و او حقیقت هست به شکل پرجلالی. جدای از او حقیقتی وجود نداره. قدوسیتی جدای از او وجود نداره. خدای زنده و حقیقی نور است و در او هیچ تاریکی هرگز نیست. نور به علاوه شفافه. درش هیچ تاریکی نیست. هیچ فریبی درش نیست. کاملا قابل اعتماده. هرچه که میگه میشتونید بهش کاملا اعتماد کنید. در آیه 6 اکنون یوحنا از این حقیقت نتیجه عملی میگیره. خدای زنده و حقیقی نوره. این نور در شخص عیسی مسیح بر بنی آدم آشکار شده. خدای زنده خودش رو آشکار ساخته. نور چیزهایی رو آشکار میکنه، روشن میسازه. به شما یاری میده تا بهتر ببینید. به شما یاری میده تا راهتون رو ببینید و در راه درست گام بردارید. این نور به شما دید بهتری میده. این نور به شما رفتار بهتری میده. همه اینها در خداوند عیسی مسیح خلاصه میشه. حال یوحنا نتیجه عملی میگیره از این تعالیم و همچنین منتقدین انجیل رو جواب میده و چنین میگه: اگر ما مسیحی باشیم و با نور سالک باشیم، یک اتفاقهایی در ما روی داده. خدایی که ما مسیحیان باش مشارکت داریم، وقتی که ما با او مشارکت داریم و این نور به ما میرسه، یک تأثیراتی روی ما میگذاره. اگر این تأثیرات در ما نباشه، ما خدایی رو که نوره نمیشناسیم. حالا مهم نیست چه ادعایی بکنیم. آیه 6: اگر گوییم که با وی مشارکت داریم. حالا اینجا که میگه اگر بگوییم، شیوهی که صحبت کرده رو عوض میکنه. در جای قبل میگه ما مشارکت داریم، اشاره داره به رسولان. در اینجا که میگه اگر گوییم، یعنی اگر هر یک از ما ایمانداران بگوییم و ادعا کنیم که مسیحی هستیم، اگر گوییم که مسیحی هستیم و با وی مشارکت داریم، در حالی که در تاریکی گام برداریم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. نکته اول در اینجاست: اگر شما واقعا با خدای زنده که نوره مشارکت دارید، آنگاه شما در تاریکی گام بر نخواهید داشت. و اگر بگید او رو میشناسید و همچنان در تاریکی گام بر میدارید، شما یک دروغگویید، ریاکارید و حقیقت در شما نیست. شما دروغ میگید و حقیقت رو نمیشناسید، زیرا خدای نور حقیقت هست. و اگر این حقیقت زندگی شما رو شکل نداده باشه و اگر شما به شکلی زندگی نکنید که قدوسیت خدا رو در زندگیتون نشون بدید، شما او رو نمیشناسید. شما مسیحی نیستید. شما اگر واقعا مسیحی شده باشید و خدا رو که نور هست شناخته باشید، شما نیز فرزندان نور خواهید بود. اون قدوسیت، اون پاکی باید در زندگی شما دیده بشه، انعکاس یافته باشه. اگر ادعا کنید که خدای زنده رو میشناسید اما بی تفاوتید نسبت به اخلاقیات و دروغ میگید، فریب میدید، با هر کس که خواستید میخوابید و هر کاری که دوست داشتید انجام میدید، کاملا دروغه که بگید شما خدای زنده و حقیقی رو میشناسید و مسیحی شدید. زیرا اگر خدای زنده رو بشناسید، دیگه در تاریک گام بر نمیدارید. درسته ما گناهکار هستیم، اما وقتی که نجات میابیم، دیگه زندگیمون متحول میشه، عوض میشه. و اگر تفاوتی در زندگی ما نباشه و مثل بقیه مردم زندگی کنیم و بعد بگیم مسیحی هستیم، شما یک دروغگو هستید و حقیقت در شما نیست. مهم نیست چه فکر میکنید و چه ادعا میکنید. مهم نیست چقدر روی پشت بوم برید و داد بزنید که مسیحی هستید. حقیقت باید در زندگی ما دیده بشه. این کافی نیست که حقیقت رو بدونیم. این کافی نیست که حقیقت رو دوست داشته باشیم. ما باید به اون چی که ایمان داریم، به اون حقیقت عمل کنیم. باید بر اساسش زندگی کنیم. و این حقیقت در کجا یافت میشه؟ کتاب مقدس به ما میگه کلام خدای زنده نوری به پای ما هست. پس این نور که خدای زنده است در کتاب مقدس دیده میشه، که حقیقت کامل است از ابتدا تا به انتها. کتاب مقدس حقیقت محضه. هرچه که کتاب مقدس میگه در هر زمینه‌ای حقیقت داره، حالا چه الهیات باشه، چه دانش باشه، چه جغرافیا باشه و یا هرچه. هرچه که کتاب مقدس میگه روی داد، این اتفاق روی داده. هرچه که کتاب مقدس میگه حقیقت داره و راسته و درسته، اون مطلب درسته و شما باید او رو انجام بدید. حالا همه دنیا هم به اون اعتقاد نداشته باشن، شما به عنوان یک مسیحی باید اون حقیقت رو بپذیرید و بر اساسش عمل کنید. هرچه کتاب مقدس میگه اشتباهه و گناهه، اون موضوع گناهه، حتی اگر اکثریت جامعه اون موضوع رو بپذیره. حتی اگر کل جهان با کتاب مقدس مخالفت بورزه و اون رو رد کنه، کتاب مقدس و مطالب اون حقیقت محضه و باقی میمونه این چنین. زیرا این مکاشفه ای است که خدای زنده که نور است به ما داده شده. و اگر به این حقیقت ایمان داشته باشید، دیگه در تاریکی گام بر نمی دارید. وقتی که شما نور رو و پاکی اون رو دیدید، دیگه نمیخواید در تاریکی سالک باشید، بلکه میخواید بر اساس اون نور زندگی کنید. میخواید در شخصیت خودتون اون اخلاقیاتی رو انعکاس بدید که این جهان ازش نفرت داره. آنچه که این دنیا راجب ما مسیحیان میگه بسیار اسفبار هست. من اخبار CNN رو گوش میدادم و یکی از گوینده های اخبار فردیه که کاملا ضد مسیحی افکار نجات پرستانه ای داره و ایشون چنین گفت: این مسیحیانی که میخوان اراده خودشون رو به جامعه تحمیل کنن و اخلاقیات خودشون رو به این جامعه تحمیل کنن، دقیقا همون طالبان های امریکایی هستن و اونا میگن تروریست واقعی کسی که فکر میکنه خداش تنها خدای واقعیه. اینا نظرات اوناست نسبت به شما مسیحیان. اونا شما رو طالبان و تروریست خطاب میکنن. شما اعتقاد دارید خدای زنده نور است، در تاریکی گام بر نمیدارید، در پاکی سالک هستید. اون وقت جهانیان و دنیا شما رو مسخره خواهد کرد، به ویژه اگر یک دختر جوانی باشه بخواد پاک باشه. به شما میخندم و میگن شما بسیار احمقی، زیرا اونها در تاریکی هن، اونها کورن و عاشق اون تاریکی هن، زیرا رفتارشون شریرانه است. پس اگر گوییم که با وی مشارکت داریم و بگیم دوست خدای زنده هستیم و مسیحی شدیم، اما مثل بقیه بی ایمانداران زندگی کنیم و در تاریکی گام برداریم و نور حقیقت کلام خداوند زندگی ما را شکل نداده، دروغ میگوییم. شما یک دروغگو هستید و حقیقت رو بر اساسش رفتار نمی کنید. اگر بر اساس حقیقت عمل کنید و ما خدای زنده مشارکت داشته باشید، یک مسیحی واقعی هستید. البته شما ممکنه موعظه رو بشنوید و تشویق بشید و دلتون گرم بشه و شنیدن او رو دوست داشته باشید، اما اگر مطابق اون حقیقت هر روزه زندگی نکنید، هرچند که کامل نمیتونید او رو حفظ کنید، دیگه نگید من با خدای زنده مشارکت دارم. یوحنا در اینجا بسیار جدی میشه. به چه علت؟ میخواد شما یقین پیدا کنید که شما حیات ابدی رو در خود دارید و خود رو فریب نمیدهید. این ویژه بسیار مهمه برای جوانهایی که در کلیسا هستن و بعد وارد دانشگاه میشن. در اونجاست که فشارها به اونها زیاد میشه. متاسفانه عده‌ای هستن که مسیحیت رو رها میکنن و دیگه توی کلیسا پیداشون نمیشه. شما اگه ادعا میکنید که مسیحی هستید اما زندگی شما رو کتاب مقدس شک نمیده، شما یک دروغگو هستید و کتاب مقدس در این زمینه بسیار روشن هست. هیچ دروغگویی به ملکوت آسمان وارد نخواهد شد. اما آیه 7: اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است، با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر به شکلی زندگی کنیم که مطابق خواسته خدای زنده است، اگر در مسیح زندگی کنیم چنان که او نور است، چه اتفاقی می افته؟ گناهان ما مرتب پاک میشه. حالا وقتی که میگه در نور گام برداریم به چه معناست؟ یعنی زندگی ما خصوصیت اخلاقی درستی داره، پاک هستیم، مطابق کتاب مقدس زندگی میکنیم، راستگو هستیم، مردم میتونن به ما اعتماد کنن. اما سوال بزرگ در اینجا این است: به ما گفته شده که اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است. سوال اینه که چگونه خدای زنده در نور سالکه؟ می‌دونیم خدای زنده نوره، اما به چه معناست که گفته شده که او در نور است؟ بدین معنا که خدای زنده و حقیقی هرگز خلاف ذات خودش عمل نمی‌کنه. هرچه که خدای زنده در زندگی شما انجام میده کاملا مطابق با ذات او هرگز غیر از قدوسیت و نیکی چیزی نخواهد بود نسبت به شما. شما میتونید همیشه به او اعتماد کنید. شما میتونید همیشه اعتماد داشته باشید که اون نیک نسبت به شما. هرچه رو که راجب خودش به شما آشکار ساخته در کتاب مقدس قابل اعتماد هست. هر آنچه که خدای زنده انجام میده در زندگی شمای مسیحی کاملا همخوان با ذات او. او هرگز بی‌عدالتی نخواهد کرد. او هرگز نامهربانی نخواهد کرد. او هرگز خشن و عصبانی نخواهد بود. او همیشه نور خواهد بود. و اگر ما در نور گام برداریم چنان که او در نور است، دو اتفاق روی میده. دو نتیجه روی میده. با یکدیگر مشارکت داریم. این نتیجه اولشه. هر کسی که مسیحی شده و در نور گام برمی‌داره با دیگر مسیحیان دوسته، با اونا مشارکت داره و احساس یگانگی میکنه با اونا. هر کسی که در نور گام برمی‌داره، این سلوک او با دیگران هست، با دیگران سالکه. شما نمیتونید به عنوان یک مسیحی تکرو باشید. جایی برای چنین دیدی در کلیسای مسیح نیست. کلیسای مسیح راجب افراد نیست، راجب تک تک افراد نیست. شما میدونید یه در قرن‌های گذشته کتاب معروفی نوشته شده بود به نام دموکراسی در امریکا، و یک محقق فرانسوی در قرن 18 میلادی از امریکا دیدن کرد تا دریابه چگونه امریکایی‌ها به این سرعت بزرگ شدن، و این کتاب همچنان خونده میشه. و او چنین میگه، میگه اتفاقهای بزرگی در امریکا میفته، اما یک عادت خطرناک وجود داره و اون فردگرایی هست. و او مینویسه که در بین امریکایی‌ها یک ضعفی وجود داره و اون ایده این است که یک فرد برای خودش زندگی کنه و خودش رو مهمترین فرد بدونه، گویی نیازی به دیگران نداره. و ایشون مینویسه دیدی که امریکایی ها دارم متاسفانه اینه. فرد میگه من خانواده خودم رو دارم، کتاب مقدس رو دارم و تفنگم رو و همینها برام کافیه. حال شما این نظریه فردگرایی رو در کجای کتاب مقدس میبینید؟ در هیچ کجای اون. مسیحیان یکدیگر رو دوست دارن و بخشی از جماعت ربانی هستن، با دیگران مشارکت دارن، یکدیگر رو دوست دارن، مسیح رو دوست دارن، در نور سالکن، همدیگر رو میبینن، یکدیگر رو تشویق میکنن و به این شکل که در نور سالکن و بر اساس کتاب مقدس زندگی میکنن. بله، مشکلات هست، سختی ها هست که بخوایم پاک باشیم و برای مسیح زندگی کنیم و وفادار باشیم. و بعد میبینیم دیگران نیست همین مشکلات رو دارن، همین سختی ها رو دارن. وقتی که با اونها مشارکت داریم، اینها ما رو تشویق میکنه. بله، برای ما تشویقی است. پس اگر ما در تاریکی سالک نیستیم و در نور گام برمی‌داریم که خدای زنده نور است، اون وقت مشارکت و دوستی شیرینی خواهیم داشت با دیگر مسیحیان. صمیمانه ترین دوستی ها با انسان هاست در کلیسای مسیح. من این سوال از شما می‌پرسم، آیا شما دلتون می‌خواد که با غیر مسیحیان هم نشین باشید یا با مسیحیان؟ به عنوان مثال، شما جوان ها وقتی که به کالج میرید دوست دارید با چه کسانی هم نشینی کنید؟ ممکنه بگید اونایی که مسیحی نیستن زندگی باحالتری دارن، سینما میرن، تفریح میرن، کلوب میرن. یک مسیحی واقعی که در نور گام بر میداره عاشق اینی که با دیگر مسیحیان باشه و با اونا هم نشین داشته باشه، حتی بیشتر از خانوادش، بیشتر از هر کس دیگه. کسانی که در نور گام برمی‌دارن مشارکت شیرینی دارن با همه کسان دیگه‌ای که مثل اونا در نور سالکن. نکته دیگه‌ای که نتیجه این هست، نکته دوم این است، خون پسر و عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد. پس این حال استمراری هست، مرتب پاک می سازه. اگر شما زندگی دونو تسلیم مکاشفه کتاب مقدس کنید، بر اساس اون زندگی کنید و با دیگر مسیحیان مشارکت داشته باشید، اتفاق دیگه در زندگیتون روی میده. بله، شما همچنان گناه می کنید، هرگز کامل نخواهید بود، حتی اگر در نور گام بردارید و نخواهید در تاریکی سالک باشید گناه میکنید، اما خون پسر او عیسی مسیح گناهان شما رو پاک میکنه و لازم نیست تا وجدانتون معذب باشه و ناراحت باشه. به خودتون نگاه کنید و بگید من این گناه رو کردم و بعد از خداوند خواستم تا من رو ببخشه و بعد اون گناه رو کردم و دوباره اون رو تکرار کردم و باد برم از او طلب بخشش کنم. و ممکنه منفی بشید، افسرده بشید و وجدان ناراحتی داشته باشید به خاطر گناهانی که مرتباً تکرار میکنید، اما دلیلی نداره تا در مسیح افسرده باشید. زیرا شما در طول زندگی خودتون به عنوان یک مسیحی مرتکب گناهان بدی خواهید شد و هر یک از اون گناهان کافیه تا شما رو تا به ابد به جهنم بیندازه. اما خون عیسی مسیح مرتب اون گناه رو پاک می سازه. حتی وقتی که احساس آلودگی و گناهکار بودن می کنید و احساس یأس می کنید، حتی اگر اون گناه رو بارها و بارها تکرار کنید، خداوند عیسی مسیح اون گناه رو می بخشاید. خون او همچنان اون رو پاک می کنه. بدین معنا که مرگ عیسی مسیح پسر خدا بر روی صلیب و ریختن خونش در اونجا، قدرتش همچنان باقیه و در زندگی شما هست، در هر روز از زندگیتون تا روزی که بمیرید. پس در افسردگی و ناامیدی نباشید، احساس شکست نکنید، احساس گناه نکنید. شما نباید به خودتون اعتماد داشته باشید، بلکه اعتماد و ایمان شما باید به این باشه که خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناهی پاک می‌سازد، هم گناهان بزرگ و هم گناهان کوچک. گناهان بزرگ، اگر در نور سالک باشید چنان که خدای زنده نور است و اگر با دیگر مسیحیان مشارکت داشته باشید، خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد بی وقفه، به طور مداوم. آیه 8: اگر گوییم که گناه نداریم، یعنی بگیم ما معصوم و پاک هستیم، خود را فریب می دهیم و راستی در ما نیست. در آیه 6 به ما گفته شده که اگر بگیم با وی مشارکت داریم و در تاریکی گام برداریم و مرتب گناه بکنیم و بی تفاوت باشیم، دروغ می گوییم. و در اینجا میگه اگر بگوییم که گناه نداریم و کاملا معصومیم و گناه در ذات ما نیست و چیزی خارج از ما، به خاطر تربیت ماست، به خاطر محیط ماست که گناه میکنیم، به خاطر فرهنگ ماست، و بگیم گناه در ما نیست بلکه در جامعه است، تأثیرات اجتماعیه، اگر به این شکل فکر کنیم و بگیم چون من در فقر بزرگ شدم، این فقر من رو به سوی گناه و شرارت هدایت کرده، همه اینها فریبه، همه اینها دروغه. شما میدونید چرا جنایتکارها مرتکب جنایت میشن؟ زیرا اونها در دل جنایتکار هستند، ربطی به محیطشون نداره، عاشق جنایت هستند. گناه در دل ماست، نه به این علت که ما در یک خانواده‌ای که بزرگ شدیم که اینها توی کار مواد مخدر بودن و یا در کودکی پدر و مادرمون رو از دست دادیم. مردم گناه میکنن زیرا گناه در دلشون ریشه داره و هر کس که بگه گناهش به دلایل دیگه‌ای هست، به خاطر شرایط محیطی هست، داره خودش رو فریب میده. دقت کنید، اگر قرار تشخیص بدیم که خدای زنده و حقیقی نوره، باید تشخیص بدیم که در درون ما تاریکی وجود داره و تنها دلیلی که ما اون نور رو میشناسیم این است که خداوند اون نور رو به دل تاریک ما تابونده و نه به خاطر هیچ نیکی در ما. اما آیه 9: اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. این آیه ای هست که بهتر اون رو به خاطر بسپارید و حفظ کنید، در مابقی زندگیتون بر اساس اون عمل کنید. اگر گناهانتون رو بپوشید و به اونها اعتراف نکنید و نزد خدا به اونها اعتراف نکنید، این مضر برای شما. اگر گناهانمون رو بپوشونیم و به اونها اعتراف کنیم، کتاب مقدس میگه که خداوند دعای ما رو نمیشنوه. پس بیا داشته باشید که به خودتون ضرر نزنید، به خدا دروغ نگید، به خودتون دروغ نگید. وقتی که علیه او گناه کردید به اون اعتراف کنید و اطمینان داشته باشید که خدای زنده امین و عادل است تا گناهان شما را ببخشایی و شما را از هر ناراستی پاک سازه. حالا بذارید به این اعتراف فکر کنیم. اعتراف کردن در واژه یونانی بدین معنا نیست که من بگم خدایا گناهانم را ببخش، بر من رحم کن به خاطر گناهانم. نه، یعنی با خداوند همرأی بشید علیه خودتون. یعنی دقیقا همون چیزی راجع به خودتون بگید که خدای زنده راجع به شما میگه. شما یک گناهکارید. شما نمیتونید گناهانتو به خودی خودت از میان برداری. در خودت هیچ چیزی نداری. هیچ قدرتی نداری در خودت تا به تو توانایی بده تا در برابر گناه مقاومت کنی. تو نیاز داری به نور خدای زنده. تو نیاز داری تا با مسیحیان مشارکت داشته باشی. تو نیاز داری تا با رسولان مسیح مشارکت داشته باشی. تو نیاز داری به خون عیسی مسیح تا همه گناهان تو رو پاک بسازی. و تو نیاز داری تا مرتب به اون گناهان اعتراف کنی. این سوال رو بپرسید از خودتون. اگر مسیح بر روی صلیب مرد تا گناهان همه کسانی رو که به او ایمان میارن از میان برداره، چرا ما باید به اون گناهان اعتراف کنیم؟ بذار سوال دیگه ای بپرسیم. اگر عیسی مسیح ما را نجات داده تا به ابد، همه ای گناهان ما را تا به ابد بخشوده، چرا باید به چیز دیگه ایمان داشته باشیم؟ چرا باید از گناهانمون توبه کنیم؟ چرا باید به مراسم شام ربانی شرکت کنیم؟ چرا باید تعمید بگیریم؟ چرا باید به گناهانمون اعتراف کنیم؟ پاسخ این است، تمام آنچه که گفته شد مجرایی هست که خدای زنده مقدر داشته تا اون مغفرت گناهان رو به زندگی شما برسونه. ما ایمان داریم به خداوند عیسی مسیح که ما رو از گناهانمون میبخشایه و ما همچنان توبه میکنیم و او همچنان ما رو میبخشایه. ما به گناهانمون اعتراف میکنیم زیرا میخواییم از درون خود هرچه را که ناپاکه و مانع مشارکت با خدای زنده میشه بیرون بیاندازیم. در نهایت این یک کار صرفاً بیرونی نیست. وقتی که گناه میکنید و میدونید که گناه کرده اید، برید نزد خداوند و دلتون رو باز کنید و توبه کنید و اعتراف کنید. بگید خداوند و من چنین شرارتی انجام دادم. و بیاد داشته باشید که مسیح خونش رو برای فرد شریری مثل شما بر صلیب ریخته تا شما رو از هر ناپاکی پاک سازد. و به این شکلی که ما به خودمون نگاه میکنیم، ما گناهکاریم، اما میاییم و همراه با خداوند میشیم علیه خودمون. از اعتراف به گناهان ترسی نداریم زیرا میدونیم اگر ما یک ایماندار راستین هستیم، هیچ چیزی وجود نداره که قادر باشه ما را از محبت خدای زنده جدا سازه. هیچ چیز. مهم نیست اون گناه چقدر بزرگ بوده. اگر شما یک مسیحی راستین هستین، هرچه که مرتکب شده ترسی از اعترافش نداشته باشید. به اون اعتراف کنید. ممکنه بگید من نمیخوام خداوند بدونه من چه گناهکار بزرگی هستم. خدای زنده میدونه چه گناهی رو انجام دادی، حتی خودتو نمیدونی. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین است. او وعده داده که گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. از اونا توبه کنی و به پسر یگانه مولود من ایمان بیاری، از من ترس داری، از فرامین من اطاعت میکنی، من تو را بیاد خواهم داشت و گناهانت رو علیه تو بیاد نخواهم آورد. این وعده خدای زنده است. او امینه، وفاداره و همچنین عادل است یا پارساست. بدین معنا که خداوند میگه به خاطر اون گناهانه تو باید به جهنم میافتادی. و من از اون گناهان نفرت دارم. اما اکنون که مسیحی شدم، اکنون که مسیحی شدی، وقتی که اون گناهان رو در تو میبینم، همچنان از اونها نفرت دارم. اونها زشترن و هیچ عذر و بهونه‌ای براشون نیست. اما اگر به اونها اعتراف کنی، من عادلم تا اونها رو ببخشایم. زیرا مجازات اون گناهی که امروز صبح مرتکب شدی، عیسی مسیح اون رو تحمل کرد بر روی صلیبش. خداوند میگه نه تنها من گناهانت رو میامرزم، بلکه تو رو از هر ناراستی پاک میسازم. یعنی اون لکه هایی که گناه وارد زندگی تو ساخته، وارد روح و جانت ساخته، اون لکه ها رو نیز پاک میسازم. و گناه به روح و جان ما زخم میرسونه و لکه میرسونه و خداوند قادر تا اونها رو نیز پاک سازه. شما ممکنه گناهان بزرگی در زندگیت انجام داده باشی به عنوان یک مسیحی و زخمهاش همچنان در درون تو باشه. تو لازم نیست تا با اون زندگی کنی. خداوند میدونی چگونه اونو از میان برداره. لازم نیست تا نگران باشی که اونا تا به ابد اسیر اونا خواهی بود. تو اونا اعتراف کن. تو در مورد خودت همراهی با خداوند باش. نظر او نسبت به تو، اعتقاد داشته باش به خداوند عیسی مسیح، در نور سالک باش و او نه تنها همچنان تو را میبخشای از هر گناه، بلکه پاک میسازه هر ناراستی رو، هر زخمی رو که در روح جانت هست، هر لکه‌ای رو پاک میسازه و هر آلودگی رو. اما آیه 10، اگر گوییم که گناه نکرده ایم، او را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست. اگر اعتراف کنیم که ذاتمون گناه آلوده، اما بگیم ما گناه بزرگی نکردیم، هرگز کسی رو نکشتیم، هرگز هم جنس بازی نکردیم، ما گناه نکردیم، اون وقته که او را دروغگو میشماریم، یعنی خدای زنده رو دروغگو میشماریم. زیرا خداوند میگه که شما گناهکارید، شما هر روزه گناه میکنید. و او در آیه 1 و 2 در فصل بعد به ما میگه که خداوند برای ما چه چیزی رو فراهم کرده. اما در اینجا ما فروتنی انجیل رو میبینیم، چیزی که رسولان مسیح وعظ کردن. این تأثیر موعظه مسیح هست و موعظات انجیل بر زندگی شما. به شما گفته شده که خدای زنده نور است و در او هیچ تاریکی نیست. او کاملا حقیقت، کلام او قابل اعتماد و حقیقت، او بسیار قدوسه. و اگر تو ادعا کنی که او رو میشناسی و مسیحی شدی، ذات او با در زندگی تو انعکاس یافته باشه. این بدین معناست که ما خداپرستانه زندگی کنیم. یعنی شما شبیه خدای زنده و حقیقی زندگی میکنید، شبیه خداوند عیسی مسیح. مردم به زندگی شما نگاه میکنن و میگن این مرد مسیحیه، قابل اعتماده، دروغ نمیگه. و اگر در نور سالک باشی، چنان که او در نور سالکه، با دیگران که در اون نور سالکن مشارکت شیرینی خواهید داشت، با دیگر مسیحیان. اگر در تاریکی گام بردارید ولی بگید و ادعا کنید که مسیحی هستید، اون وقت شما دروغگویید. اما به عنوان یک مسیحی شما همچنان گناه خواهی کرد، اما راهی که با اون برخورد کنید اینه که به اون گناهان در حضور خدای زنده اعتراف کنید و دریابید که خون خداوند عیسی مسیح همچنان اون قدرت رو داره تا به همین لحظه تا همه گناهان شما رو پاک کنه. و این زندگی یک مسیحی هست. و شیوهی که ما مسیحیان فکر میکنیم باید دقیقا بر اساس این مطالب و این حقایق باشه که به ما گفته شده. این پیام که خدای زنده که به یوحنا داد و بر ما آشکار ساخت. اگر شما واقعا به عیسی مسیح ایمان دارید، شما دارید میگید من میدونم که خدای زنده و حقیقی نور است، من یقین دارم راجبش و به خاطر اون من میخوام در نور سالک باشم و نه در تاریکی و گناه.